أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل جهات شادي أرواح طيبة الشهداء روح حضرت إمام همه گذشتگان ذوي الحقوق در مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام صلوات. صفحه 352. خب یه دو سه دقیقه راجع به این ترور و اینها اگه بخوایم صحبت بکنیم، راجع به جواب دادن. حالا بعضیا میگن که میخوان برای اربعین و اینا نگه داشتن، کارهای اربعین تموم بشه بعد کار انجام بدن. حالا جزئیاتش نمیشیم، اما اینقدی معلومه که فتأخیره آفات. یعنی خیلی وقتا هست که وقتی انسان یه کاری رو تأخیر میندازه درش به یه بهانه هایی یا به دلایلی، به هر جهت خیلی هم این مقدار عقلانیت از ما نخواستن، اینقدر کار کارشناسی نخواستن. یکی از سیاست های منافقین در قرآن ارجاع به کار کارشناسیه. مفصلش رو تو سوره مبارکه محمد این رو دقیقا بیان کردم. آیه دقیقا همینه که میندازه تو پیچ و خم کارهای کارشناسی، تو همونجا ذبح میشه کار. از این جهتش هست که باید به این داستان فقط حواس عزیزانی که کار دستشونه به این داستان باشه. حالا این موقع نه، اون موقع نه، این دقیقا تو سوره مبارکه احزاب فلان اینا معادلاتش اومده. حالا من دیگه لبونم انقدر مو در آورده راجع به این بحث حرف زدم. جواب متناسب نباید باشه، جواب باید غیر متناسب باشه. این بحث قرآنه. اون فعتد و علیه به مثل معتد علیکم ولی یه جریان دیگه ایه. جواب باید کار غیر متناسب باشه، جوری باشه که فشرت به من خلفهم، نه اینکه اون کاری که اون کرده شما هم معادله اون رو انجام بدید. اینجوری معلوم میشه که شما در زمین طرف مقابل دارید بازی میکنید. اینجاست که دقیقاً میگه فلا یحسبن الذین کفروا سبقوا. هیچ موقع نباید احساس بکنن برگ برنده ابتکار عمل دست اوناست که اونا یه کاری میکنن ما باید جواب کار اونا رو بدیم. نباید یه جوابی بدیم که دقیقاً فشرت به من خلفهم، پشت صحنه دیگه حواسش جمع باشه کار دیگه ای به نظرش نیاد که بکنه. اینا اصلا مرتب منظمی در قرآن داره دیگه. حالا اونایی که از روز جهن امام حسین درس مذاکره میگیرن، از آیات انفال هم درس در حقیقت مذاکره میگیرن که آیات سلحشوریه تو فضای اسلام هم تازه نه در این وضعیتی که ما الان هستیم. اون موقعی که اسلام هیچ خبریش نبود، اونجا این بحثا رو خیلی سفت و قرص داره بیان میکنه. سوره انفال برید ببینید. یا حالا چه خواهد شد اگر این پاسخ دیر بشه یا درخور نباشه؟ فعلا که کوری خونیاشو دارن میکنن. سینالهم غضب من ربهم و ذلتون فی الحیات الدنیا. اینجاست که شما هیچ موقع، قرآن نمیگه شما در فرضی که وظیفتون رو قوم برگزیده انجام نداده، ما دگمه غلط کردم نداریم، کنترل زد نداره این کار. این نیست که آقا اصلا فکر کن مثلا هیچی، فکر کن ما الان در زمان مثلا 1342 به دنیا آمدیم. نه، اینجوری نیست. ما این موقع هستیم، اینم در این موقع داره این کار رو میکنه. ما هیچ موقع در برگشت به ژاپن بر نمیگردیم، اون حالت بر نمیگردیم. به سینالهم غضب من ربهم و ذلت فی الحیات الدنیا برمیگردیم، که امیدوارم بر نگرد. صلوات مرحبت بفرم. کوری خونی ببینید، ما جنگ روانی داریم تو چیز که اعدو لهم ما استطعتم من قوت النا، خودش بخشی از این جنگ روانیه. اما جنگ روانی واقعا اونجاییست که بعد شما میزنید به دل دشمن و یا نه اگه بفهمن که شما داری رزمایش دیدید این کشتیگیرا قبلش برای هم دیگه چقدر کوری خونی دارن، این میگه فلان، میگه من تو زمین ثابت میکنم، میگه تو فلان، میگه باشه حالا این کوری خونه تا یه حدی تاثیر داره، ولی اون موقعی واقعیت داره که میان رو دوشک اینا. ولی الان نه، کوری میخونن بعدم نیست این مقدار برای حالا میزنیم لیت میکنیم فلان، تا به شاید یه واقعا بخواد بزن لش کنه طرفو جواب فلان میدیم و من پشیمان کننده ایم و از این حرفا. اینا حرفا خوبیه به شرط این که اون کار رو انجام بده، و یا نه اگر انجام نده میفهمه که بابا اینا کوری بیش نیست که اینا چی میکنن، و یا نه این کوری خونی ها تو دنیا زیاده دیگه. حالا لاغن ما نمیبینیم، یعنی اینی که ما در جهات مختلف به حجه الان واقعا رو به جلوی ما، یعنی شما الان یه گروه حماس درگیر شده واقعا قضیه معلومه که واقعا در موضع قدرت هستیم، ولی داره به همون اتفاق فطال علیهم الامد فقصد قلوبهم ممکنه به اینجا برسه، چون یه چیزایی انتظار طبیعی براش وجود داره، اگر این انتظار طبیعیشو رد بکنه دلها قسی می شود، یعنی میگن که به هر جهت ما اگه انقلاب و محق انقلاب اینجوریه. حالا من ارتباط بین سوره مبارکه محمد و فتح که الان داریم فتح رو شروع میکنیم، اتفاقا یکی از بحثاش همینه که تمام تشکیلات مربوط به زدن به دشمن تو سوره مبارکه محمد تدارک میشه آماده یه فتح مبینه که نافتحنا لک فتح مبین، هم منطقه آب میفته توش، یعنی یه سری مشرکین و منافقین و اینا که از ظانین بالله ظن السوء، اینا بدگمان هم میگن واقعا اینجوری ما بزنیم واقعا جواب میده، بعد اینو هی مثل خوره میندازن تو جامعه. این فرق داره با این که بالاخره شما یه عده مؤمن جان برکفی وایسادن پای پیغمبر اینجوری، که برای همین اون آیه پایانیشی همینه که محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار. خب دیگه این خیلی وقتا اینو متاسفانه محاسبه نمی کنن. بله بله همینه دیگه، یعنی که حالا خودشون میدونن. نه خود گروه های چیزم خیلی الان کسی دیگه حرف نمیزنه، نمیخواد، نمیگه، یعنی الان خدا کدوم بچه مذهبی های کدوم هیئتی الان داره امامه میکوبه زمین که حالا بله من الان دارم میرم دانشگاه تهران یه آتیشی به پا میکنم از اینجا به اونجا که برم. خب ولی حالا فرض بکنی که حالا ما هم بیاد یه چکه دیگه، من عرض کردم گاهی اوقات اندازه چک که میاد پایین تأثیرش هم اصلا تأثیر نداره، مثلا اون جریان اون قال رجلان من الذین یخافون انعم الله وقتی که موسی گفت تأثیر نداشت، دو نفر اومدن تو میدون گفتن اونا هم تأثیر نداشت. یعنی اینجوری نیست که حالا چون اون دو نفر اومدن گفتن، دو نفر اهل ولایت نمیدونم چی چیه فلان اینا اومدن گفتن، قوم موسی گفت عجب ما متحول شدیم، نه اونا هم اومدن گفتن بازم اتفاق نیفت. نکتهش اینه که اینجوری نیست که دو نفر، حتی دو نفر من الذین یخافون ان عمل الله علیهم ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون و علی الله فلیتوکل المؤمنون یا فتوکل کنتم مؤمنین، هم چیزی اونم بله چی نه تو رسانه هم گفتیم ما، مگه تو سوریا خودشم چی میگفتیم گل لغت نمیکنیم همون رسیم، ولی وقتی که نمیگن خطبا نمیگن اینا نمیگن اون نمیگه این نمیگه، خب همه وایسادن دارن تماشا میکنن دیگه، تقریبا این میشه همونیه که یواش یواش اتفاقی که میفته. قرآن هم میگه اینه که دل قسی یه کاری میکنه، اون کار خیلی هنرمندان است و اون تحریف از موضع، یعنی توی این آیات چیز داریم که جعلنا قلوبهم قاسیتن یحرفون الکلمه عن مواضعه. دل قسی لزوما این نیست که اشک نمیریزه. دل قسی این است که حالا این شرایط رو توجیه میکنه، یعنی با یه سری آیات و روایات و ما اگه اینجوری بکنیم فلان میشود و اربعین تحت شعاع قرار میگیرد و اگه ماجرا اربعین بعد مردم فلان نمیکنن و ما در آیات قرآن داریم چیه اینا. خاصه این کار جنس کار رسانه یهودی هست، دقیقا هر دو جاش هم وصل به جریان یهوده. یعرفون الکلمه مواضعی، یعرفون الکلمه من بعد مواضعی. اینو ببینید مربوط به جریان یهوده، یعنی یک رسانه درست میکنه یهو پمپاژ میکنه، میبینی همه دارن میان نه حالا نکنیم، الان بعدن چیه، یا الان تو این موقعیت ما باید تصمیم های راهبردی بگیریم برای فلان. دیدین یهو میبرن تو تصمیم راهبردی که ما در تصمیم راهبردی باید فلان کارا رو بکنیم، اصلا توش نه زدن نه چی، و یک نوع بیغیرت کردنه. حالا ما عرض بکنم که اینجاست که نقش خواص خودشو نشون میده. خواص باید بگویند، بخواهند، مبنایی هم باید بخواهند و بگویند، ولی با یه گل هم بهار نمیشود. گاهی آقا تش نمیشه دیگه، یا آقا شما 10 نفر جمع میشه یه چیزی گفتین، خب 2 نفری که رفتید یه چیزی گفتین میگن یه سری آدم تند مزاجی هستن، انقلابی های تند، اینا دنبال این خلاصه بلبشون. بابا میان اربعین خواستن اربعین نشود، شمازن که چی میزن. فرض کنید اربعین، بابا یه زمانی حج ملت نمیرفتن، ما اربعین نشود نمیریم اربعین. این که آقا نمیدونم فلان میشه مردم تو اربعین، باید مردمی که باید برن اربعین، نخه کی گفته مردم باید برن اربعین؟ مردم باید برن وظیفهشون رو انجام بدن. اگه اربعین میریم اربعین، اگه اربعین نیست باز هم نمیریم اربعین. این چه توجیهیه که مردم از ما باید اربعینشون چی نشه، اربعینشون خلاصه حروم نشه. فهم مثلا میخوام بریم سینه بزنیم اونجا، میخوام چیکار بکنیم، چه غلطی قرار بکنیم. یعنی راه امام حسین رو بپیچونیم برای اینکه میخوام بریم یاد امام حسین زنده بدیم. یه صلوات بفرستید. از آیه 27 تا آیه 34 که از قبل، الان و بعد در آیات سوره مبارکه نور، من اون قبلش هم این بحث رو تا حدی کردم ولی الان به آیات مربوطش رسیدیم، من یه کلیتی از بیرون بگم میایم و رو آیات تطبیق میکنم. جامعه‌ای که میخواد به اهل بیت گره بخوره که از الله و نور و سماوات شروع میشه و بعد فی بیوتن و فلان این چیزا، و اون وعد الله الذین آمنوا میخواد جامعه مهدوی رو ببره جلو، این جامعه باید آرامش داشته باشه. اگر آرامش نداشته باشه و سکینه نداشته باشه، آرامش چیزی نه، اون آرامشی مردمی آرامش تقریبا چیزی مثل آسایش رو میگن، اگر این سکینه ایمانی رو نداشته باشه، این نمیتونه وظیفه وعد الله الذين امنوا لا يستخلفن، اینو نمیتونه بر جلو. باید مؤمن باشه. این حالا مطلبی است که باز در ابتدای سوره مبارکه فتح، چون داره هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، که خدا این سکینه و آرامش رو باید تو قلب مؤمنین بده تا ایمانشون، به اینا میگن سکینه ایمانی، ایمانش بره بالا تا به بلنداها و قله‌ها فکر بکنه، بعد بیاد گره بخوره به راه امام و امام زمان رو بتونه اون بحث رو بره جلو. و یعنی اگه به چیزهای سخیف اساسا فکر میکنه و فضای ذهنیش تو این چیزاست و شرایط اون خودش و اجتماعی به نام اجتماع خانواده که یادتون باشه به عنوان دفاع موزاییکی ازش یاد میکردیم، اینو نتونه فراهم کنه، عملا به خودش مشغوله بیشتر تا بخواد به اون راه مشغول بشه. از این جهته که آرامش های مختلفی رو تو قرآن برای این تدارک کردن. یک آرامش خبری که مفصل بحثشو کردیم که مدیریت خبر در جامعه مؤمنین اینی که هی مرتب خبر بد داره مخابره میشه، از این کانال به اون کانال، از این سایت به اون سایت، از اینجا به اونجا، خلاصه خبرهای خیلی ناراحت کننده، خبرهای ناشی از بخور بخورهای نمیدونم چی ناشی از فلان مفاسد نمیدونم اقتصادی که به عنوان شفافسازی، خیلی وقتا من مخالف شفافسازی به صورت کلی نیستم، این تهمت ها زدن، نه شفافسازی معلوم باید باشه از کجاست، اینجوری نیست که شفافسازی کلن یه چیزه، یه ارزشیه که باید حفظش کرد، نه بعد سید کجا چجوری شفافسازی به چه عناوینی، که اون موقع راست و دروغ و عمدتاً دروغ و اینا تو فضای مؤمنین پخش میشه به صورتی که همه رو نسبت به همدیگه بدبین میکنه. این میشه آرامش در حقیقت خبری که مرتب دستوراتشو خدا تو همین سوره نور همین فضا رو با جریان افک شروع کرد، یه جریان تهمت به بیت پیغمبر بود و گفت لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، در همین آیه 11 هست که این خبر، این اتفاق بدی نیست، باعث میشه که مؤمنین یاد بگیرن چجوری خبر منتشر کنن. اینم یه اسبه‌ای درست کرده، یه گروهی درست کرده، اینا اصحاب رسانن، بلدن این کارا رو انجام میدن. خلاصه حواستون به این آدمایی که رسانه دستشونه باشه. این براش قاب تصویر مهمه، نمیدونم چقدر با رسانه یا چرخیدید، برای رسانه ای ها به صورت کلی الا شذ و ندر، چیزی که مهم نیست آبروی شخص، آبروی امت، آبروی امت است، براش اصلا این مهم نیست، براش قاب تصویر مهمه و ویو، اگه اینو بگیره گرفته دیگه. لذا من اون موقعی که بی تجربه بودم فکر میکردم اینا مؤمنن، بعدم فهمیدم اصلا اینا ایمان ندارن. اگه خودت به فکر خودتی، خودت حواست رو بده به خودت. انقدر چیزهایی در مورد خود بنده پخش کردن، خب خودم اومدم تو صحنه منتها به یه عنوان دیگه، این براش قاب تصویر مانده، اصلا آبروی قاسمیان رو برده بود به جهنم که برده، دیده شده اون چیز یا دیده نشده، همین این براش بود. براش هیچ چی دیگه اهمیت نداره. لذا حواستون رو بدید به بحث چیز، بدونید این ویو براش مهمه، این که الان اینو داره اینجوری بیان میکنه، تقطی کرده اونو چیکار کرده، این براش اهمیت نداره، ویو خورده یا ویو نخورده، براش این مهمه. تراتیب بحث رو عوض میکنه، مهمه ویوش میگیره یا ویوش نمیگیره. سر همین بدون توقفی که ما متهم شدیم در کل کشور به تعدد ازواج، خود اون چیز بعدن اومد گفت آقا ببخشید، گفتم حالا که تموم شدیم من چی رو ببخشم؟ خب من اصلا اونو نگفته بودم، ما یه بحثی کردیم، بحث ضبطی بود دیگه، میخوام بهتون بگم چجوریه این بحث. آقا یه بحثیه به صورت مرکزیت و اون ازدواجه، و اون ازدواجه دائمه، و اون ازدواج دائم تک همسریه، این مرکز بحث. دو تا گوشواره داره، اینا رو قشنگ توضیح دادم، دو تا گوشواره داره، جای رگلاژه، کلن برای جامعه جای رگلاژه. اگه شما بگید ریجیده، صلبه، فلان، اینا که هنر نکنید، قانون به صورت کلی جای رگلاژ بذاره، یکیش صیغه است، یکیش تعدد ازدواجه، این جای رگلاژه. اگه این وسطش پخش میشد بعد اون دوتا تیکه درست بود، ولی جذابیت نداشت، جذابیت نداشت، این تیکه رو گذاشتن که رفت سر صیغه و تعدد ازدواج. پیش گفتم چرا اینجوری کردین؟ من که اینجوری نگفته بودم که، این مهمه دیگه شما چی میگی؟ کجا اینجوری بهتر بود، یوش بهتر بود. گفتم خب این غلط، اصلا غلط شد ماجرا. گوهلی آج آقا ویو خورد، دیده شد. حالا گفتم غیر این که تو آبرو منو بردی، کلن از همه بنی بشر تذکر دریافت کردیم، حتی از خود از دا، خب که چرا اینجوری. غیر این خب بحثی که گفته شد غلط شد، برای اون اهمیتی نداره، او ویوشو گرفته. اینجاست که آرامش در زمینه خبر، انتقال خبر، دقت در انتقال خبر، اینی که شما بدون سوء ظن خبرها رو نقل بکنی و به همه چیز کون داره، این یه آرامش مهمه، سکینه ایمانی. یکیش بحثای جنسیه، من اینا رو مفصل گفتم جلسه قبل، الان جلسه قبل نه، اون جلساتی که اول قضیه بود مربوط به سوره نور بود. چرا در جریان احزاب بعد از اینکه ماجرای جنگ احزاب به هم میخوره و اونجوری اینا چی میشن، میفهمن که آقا دیگه این نحوه ارتباط با جامعه اسلامی، این نحوه ارتباط نمیشه، چی کار بکنن؟ بحث جنسی. چرا بحث جنسی، حجاب فلان، حملات فرهنگی، شبیخونان فرهنگی، چرا تو سوره احزاب اومده؟ چرا آیه حجاب تو سوره احزابه؟ چرا؟ به خاطر همین چیزی که حتی خودشون همین الان هم میگن، یادتونه که نتانیاهو یه چیزیه چیزم ازش پخش شده که شما برای ضربه به ایران شما برو این دیشای ماواره رو بذار، دیش ماواره بذار، اونو بذار، کانال فلان رو بنداز، اونو بذار، طرف رو مشغولش کن، به پایین تنش مشغول شید، به پایین تنش، اصلا عقلش اصلا دیگه کار نمی کنه. به این که بخواد این جامعه امام زمانی رو نمیم چی شد، این الان گیره شیکم و شهوت خودشه، این جوانی که اینجوری، این جامعه که اینجوری داره اینو خونسا میکنه، به جای اینکه بره به حقیقت به اون فکر بکنه. لذا این طرف رو هی آرام میخواد بکنه، این طرف رو قرآن میخواد هی آرام بکنه. یکی از کارهای جدیش هم حالا میبینید به صورت هیبریدی، ترکیبی، ازدواج کردن، ازدواج دادن، نظر نکردن، حجاب رعایت کردن، مجموعه از اینها رو تو همین سوره مبارکه نور میگه. بحث لباس رو اساسا سوره اعراف من نشون دادم به صورت یه بحث تمدنی مطرح میکنه، نه به صورت یک بحث فقهی. بحث لباس اون یک بحث تمدنی که اصلا ملازم تمدن کسی خودش میخواد باشه، باید بحث لباس، لباس در جامعه رو مراقبت کنه. حکومت یکی از کارهایی که باید دقت بکنه اینکه لباس در جامعه چه لباسی داره ترویج میشه. و اینا هم کار ما نیست. شما، ما نائب وزیرتون بودیم چین 12 روز، در اون 12 روز خیلی چیز عجیبی بود. اولا وقتی قاعده شون این بود که چینیا دیش ماهواره نباشه، یه دونه پشت بون دیش ماهواره نداشت، مراقبت میکردن، شوخی هم نداشتن. خب یه دونه دیش ماهواره رو پشت اونا نبود، ما داشتیم میدیدیم دیگه. خب سایت های فلان فیلتر بود تا ته. خب یعنی فیلترینگ برایشون یک چیز اساسی. می اومدید فرودگاه شانگهای، چون که اون هانجون نزدیک شانگهای بود، ما می رفتیم در حقیقت از اونجا پرواز بود، می اومدید فرودگاه شانگهای، فرودگاه روستا نیست دیگه، فرودگاه در حقیقت فرودگاه بزرگیه فرودگاه شانگهای. در فرودگاه شانگهای یک تبلیغی که یک زن توش تبلیغ بکنه ابدا نداشت، یعنی اصلا زن رو ابزار تبلیغ ابدا نمی کرده، نمی زشتن. در سرمونی مدال که دیگه اون لختگیری ترین حالت چیزه، سرمونی مدال همینه که مراسم چی میگی چون فارسا، مراسم اهدا مدال، مراسم اهدا مدال، این خانوم ها میومدن یقه تا اینجا، آستین از این آستینایی که از دست بلندتره و دامنهای تا مچ پا با لباس خودشون. حالا مثلا حجاب نداشتن ولی چیز اینجوری در مراسم سرمونی و دل خجالت هم نمیکشن از اینکه دارن اینجوری مراسم برگزار میکنن، یعنی به شدت خودشون مراقبت میکنن مسائل فرهنگی خودشون، چون میدونن چه. یعنی شما الان، من کاری به بحث فیلترینگ فلان ندارم، روح مطلب رو شما بگیرید. اتفاقا اینجا یه نکته بسیار مهمی رو ما هم قبلش تذکر بدم، بعد آیاتشو با هم دیگه میخونیم. روح مطلب رو دقت بکنید. ببینید توی این تذکر اینه که میخوام عرض بکنم خدمتتون، یک نیمچه اشتباهی توی بحثای فقهی ما داریم، به خصوص به صورت متأخر، و اون این که پشتوانه بحثای فقهی فراموش میشه و گفته نمیشه. یه جلو پنجره از این موان فقه گفته میشه، به عبارتی روح حاکم بر این گفته نمیشه و حتی اطلاع ندارن آدم ها. قرآن میگه اینا، روایات ما هم میگه، چی نمیگه؟ فقهای ما نمیگن. یعنی شما رساله های ما اینجوری احتیاط مستعد، احتیاط واجب، فتوا، بعد شما روح حاکم بر این پدیده رو متوجه نمیشید. هی میگید که مثلا میرم میپرسن آقا تصویر مستقیم یا غیر مستقیم. من کاری به فتاوا فعلا ندارم، میخوام تنوع فتوا رو بگم. حالا بگی اینه که آقا گفتن فلان، اینجوری چماق نکنید این بحث، دارم تنوع فتوا میگم. آقا فرق داره بین تصویر مستقیم و تصویر غیر مستقیم. یعنی شما صحنه رو مستقیم داری میبینی یا صحنه رو تو آینه میبینی؟ میتونی اون صحنه رو تو آینه ببینی. این فتوا داره الان. غلط درست به من ربطی نداره، به مرجع تقلیدتون ربط داره. شما هم جواب اینستا رو میذارید رو کوله مرجع تقلید آخرش. آستین کوتاه میشه، آستین کوتاه نمیشه، آستین حلقه ای میشه نمیشه، فلان، همه اینا این برید فتوا مرجع. اما یه نکته ای که قرآن روش وایسه، روایات هم روش وایسه، اساسا شما نیا کنید ما یه سری کتاب به نام علل الشرایع داریم. علل الشرایع در قدیم مثل علل الشرایع صدوق اینا براشون مهم بوده گفتن همین چیزایی که اهل بیت گفتن، که آقا ببین این قسله اینجوریه، این مدل این به خاطر اینه، اون ضربه فلان به خاطر اینه، اون قصاص اینجوری به خاطر اونه، این به خاطر اینه. از توش فتوا خیلی وقتا در نمیارن ها. خب یعنی ممکنه فتوا نداشته باشه و نشود هم به دیسیپلین فقهی روش فتوا در آورد. مثلا شما فرض میکنین هبه جزء عقود جایز یا عقود لازمه؟ یعنی میشه پس داد یا میشه پس گرفت یا نه؟ میشه دیگه، جز عقود جایزه، مادامی که تو هبه تصرف نکرده باشی جز عقود جایزه. یعنی شما یه هدیه ای دادید، طرف تصرف نکرده، خراب نکرده، هر کاری نکرده، میشه بگه آقا بزن هدیه ما رو جواب پس بده. خب این میشه. اونطور هم مردم همینجا در روایت داره کسی هدیه خوش پس بگیره مثل اینکه استفراغ خوش خورده. خب حالا استفراغ خوردن حرامه جهت شرعی، از رو اینم فقه در نمیاد تو دیسیپلین فقهی که بگیم که چون این حرامه پس اینم عقد جایز بودنش به هم میخوره، نه. ولی یه روح حاکم داره، اینجوری نیست که شما مثلا اونو دید میزنی اونجا فلان میکنی، اون این حرفو میگی، اون حرفو فلان میکنی، اینا رو نگاه میکنی، این بدنتو اینجا شد مثل چیزا بیرون میذاری و اینها. این مجموعه یه مجموعه ایه. شما آقا این روح حاکم رو ببین، روح حاکم اینه که میخواهد دشمن، شما نگاه بکنی تو بحث آیه 102، من الان نمیخوام با اون بحث بپرد، وقتی یه سحر رو میگه، بحث سحر رو میگه، میگه فیتعلمون منهما، این یهودی ها منهما، ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، یعنی تعلم سحر از ملکین به بابل هاروت و ماروت یه خاصیت بسیار مهم برای این یهودی ها داره، آیه 102 بقره است، و اون اینکه خانواده رو بزنه بهتر کنه. خب اینو ببین، اینجا این آیات رو ببین، اونجا آیات سوره مبارکه نساء رو ببین که گفته که و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. اینو به عنوان یک انحراف بزرگ ازش یاد میکنه. بعد تو هی میخوای نشون بدی نه شو سخیفی بابا، اینا رو دنیا ازش گذشته. بعد اشتباه هم داری میگی، دنیا، من دنیا رو میرم میگردم، دنیا هم از اینا نگذشته. دنیا دقیقا افتاده تو هچل همین بحثا، نمیدونم LGBTQ LGBT LGBTQ LGBT پلاس LGBT آی ای فلان ای آی LGBT فلان، این افتاده تو این فضاحت خودش انداخته به خاطر همین کارهایی که داره میکنه. و این منباب استخفاف امم کار فرعونی که استخف قوم و فعطاعو. بعد التقاط، ما الان هیئت الژیویتی ها داریم، هیئت داره، التقاط رو نیا کنین، یعنی با همون پرچم رینبو رنگین کمانی ها هیئت داره روش نوشتی یا حسین. بعد یه عده برگه آقا اینا هم امام حسین لازم دارن دیگه، اینا هم بالاخره چی رو آقا دیگه اینقدر هم نزن قیمه ها رو نریز رو ماسا بحث، این نیست، این انحرافه. و این یه انحراف شدیدتر بر اون انحراف. قرآن این مسائل رو چرا اینقدر پرحجم بحث میکنه اون موقع؟ تو سوره مبارکه بقره بحث میکنه، سوره مبارکه نساء بحث میکنه، اعراف بحث میکنه، نور بحث میکنه، احزاب بحث میکنه. چرا مدل طلاق بحث میکنه، مدل ازدواج بحث، دوست دختر بحث میکنه، دوست پسر بحث میکنه، سوره مائده بحث میکنه، سوره فلان. خب چرا لابد مهم بدی؟ بعد در ارتباط با جریان ولایت هم اینا رو بحث میکنه. چرا؟ این همون حرف دقیقی است که حضرت آقا میفرمان جوانی که فکرش به در حقیقت به عبارتی این چیزای جنسی خودشه و آرام نشده تو اونجا، این دیگه نمیتونه به چیزای بلند فکر کنه، این باید به همه چیزا فکر کنه. یک جامعه پر التهاب درست کردن تو این، خب معلومه این با این همه التهاب جامعه خانوادهش رو میزنه خراب میکنه، همه اعتقاد میفته. شما میخوای که مثلا این جامعه الان گره بخوره به آرمان وعد الله الذین آمنوا لا یستخلفن نام تو سوره نور، خب معلوم نمیخواد، معلوم این کار نمیشه. و شما ببینید بحث فقهیتون با خودتون و مرجعتون و بالاخره هرچی آقای سیستانی یه چیزی میگن، آقای یه چیزی میگن، با ما فرق داره، بندازید گردن آقایم، ولی یه روح حاکم داره، این توی آیات مشخصه، معلومه که این کار رو نباید کرد، معلومه اون کار جایزه، اینو نگاه درست نیست. ولو اینکه الان فتوا نداشته باشه، ولو اینکه الان فتوا نداشته باشه، ولی اینو منباب غیر این که از دفتر استفتاءات مرجعتون سوال کنید، استفت قلبک از دفتر استفتاءات قلبتونم سوال کنید. بعد روح حاکمش هم ببینید تو اینجا که خلاصه روحش هم بین نره. و یعنی شما ممکنه بگید آقا مرجعی بگی اگر تو آینه صحنه خلاف دیده اشکال نداره، ما داریم، حالا خودت کلاهت قاضی کن، مثلا یه فیلم پورنو برداریم اینجوری تو آینه ببینم، مثلا این الان مثلا درست شد، من کاری به پهلوانم میترسم جسارت بشه یه خود برم جلوی من، اینا رو درس خارجشو درس دادم، اینا تو بحث نظره تو فقه. حالا بالاخره من درس دادم که دلیل نمیشه که اونا هم درس دادن بحث رو. خب ولی اون چیزی که برای جامعه مهمه روح حاکمه، روح حاکمش نباید بین بره. از اینجاست که به عنصر نظر، به عنصر حجاب، به عنصر چیز، برای اینکه التهاب های جامعه بیفته پایین. بنده به عنوان یک مشاور الان بهتون عرض میکنم، من 20 سال حداقل مشاور ازدواجم، خیلی وقتا همینایی که دارن میگن ما با هم نمیخوریم و طلاق و فلان اینا، به خاطر اینکه چشمش خیلی کیس دیده و تو کیس های مختلف رفته. یه دلیلش این خیلی راحت، و اینا قبلا هم بود، الان رسیده به این نقطه که خیلی راحت کیس های مختلف رو میتونه ببینه و بچشد و و و همه اینا. برای همین من نمیخوام بگم هر کسی درخواست طلاق داره اینجوریه، ولی ببینید که یو انقدر آدم وجود داره در این زمینه، بعد طلاق زیاد، طلاق بعد اینا میشه بمب ساعتی تو فضای جامعه. این چیزی که هست، راه حل خیلی هیبریدی قشنگی هم خود قرآن داره، حالا این شد اشاره میکنه، فعلا اینا رو ببینیم. از این آیه همینجوری تونتون از همین آیات میخونم تا آیه 34، بعدن این فضاشو به شما نشون میدم. خب این الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات رو قبلا هم بهش اشاره کردم که جزء یک قاعده سانتریفیوژی خداست برای تخلیص تمحیز تمحیض تمییز. خب برای اینکه خلاصه اینا رو میندازه قاعدتا میافتن کنار هم دیگه، طیبون و طیبات میافتن کنار هم دیگه، خبیثات و خبیثین میافتن کنار هم دیگه. این قاعده است، قاعده تمییزه، قاعده تمحیصه. این تو زن و مرد هم این اتفاق میفته، حتی در سوره مبارکه بقره دستور داره که اصلا شما ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امت مؤمنتون خیر من مشرکت ولو اعجبتکم، از اون ور العبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. کلا فضاهای ایمانی به هم برسن، از اون طرف فضاهای بی دین و ایمان هم به هم میرسند. اینو در چند آیه قرآن من اینو به شما نشون دادم. اینایی که فکر میکنن خودشون رفقاشونو، خودشون زنشونو، خودشون شوهرشونو اینا رو انتخاب میکنن، فکر میکنن بیشتر که خودشون انتخاب میکنن. نه، شما هر چقدر پاک زندگی کرده باشی اقتضاء رسیدن به همسر پاک بالا میره. کلماتو دارم با دقت میگم، اقتضاء رسیدن به همسر پاک بالا میره. هر چقدر پاک زندگی نکنی اقتضاعت برای رسیدن به همسر ناپاک بالا میره. لذا یکی از بهترین کارهای خواستگاری چیه؟ پاک زندگی کن. پاک زندگی بکنید، خدام اینجوری نیست موبایل رو اینوری بکنید نبینه. پاک زندگی بکنید در زمینه جنسی، پاک زندگی بکنید، پاک پاک بکنید، خدا همسر پاک قسمت میکنه، اقتضاش میره بالا. حالا اونی که شما میخواید بگید یا اخلاقش فلان، اونم چک بکنید. من الان دارم یه بحث دیگر رو میگم. تو این بحثا پاک ها گیره هم دیگه میفتن. اگرم خدای نکرده داریم ناپاک زندگی میکنیم، خودمونم میفهمیم اینا ناپاکه یا پاکه. نگی حاج آقا ما صیغه نیم ساعت داریم، ما فتوا داره. خودت فکر میکنی داریم؟ صیغه یه چیزیست، اسمش ازدواج موقته. علقه زوجیت لازمه توش، یعنی شما بفهمی که این زوجته. خب به این میگن زوج، خب به این میگن همسر. اگر فتوا کاری ندارم، اگه واقعا فکر میکنی صیغه نیم ساعتی صیغه است، یعنی ازدواجی است که موقت است، اگه فکر میکنی اینجوریه که هیچ دیگه، یه خورده باید بری رو چال یه خود تنظیم بشی، یه به این میگه ازدواج. فتوا هم که خب فتوای دیگه، حالا دیگه برجه من با این فتوا فعلا کاری ندارم. شما چون نمیدانید محدودیت فتوا رو، رسیدن به فتوا با چه مکانیزمی انجام میشه، شما چون اینو نمیدونید، الان یه فکر میکنی واه مثلا یه عالم قواعد از این، یه عالم روایات مثلا فلان اینا، میگن آه اینجوریه دیگه. نه اینجوری نیست، نمیخوام بگم شلوار رفته است، ولی اینجوری هم که شما فکر میکنید نیست. لذا اینم یه فضاییست که شما خانواده ای که میخواد تشکیل بشه، طیبون طیبات که میخواد تشکیل بشه، اینا باید طیب باشه طرف تا برسیم به یه خانواده سالم، و اینا میرسیم به یه خانواده ناسالم. دیگه وقتی که سرند میکنن، اونی که میخوان در بیارن در میارن، اون بقیهش تناسبی لزومی نداره با هم دیگه داشته باشه، همه رو میریزن یه جای دیگه، به درد نمیخوره براشون. اینو حواستون باشه، تو خالصش دنبال اورانیوم با تخلیص فلان میگن، تو ناخالصش چیه؟ هر چیزی میتونه باشه، مس میتونه باشه، آهن میتونه باشه، هر چیزی ممکنه باشه، سنگ باشه، سنگریزه، هر چیزی دیگه تو اون قسمت میتونه باشه. اینا رو میریزن کنار هم دیگه، برای همین بی تناسب ازدواج میکنن خیلی وقتا. وقتی بی تناسب ازدواج میکنن، خب دیگه یه مبنای واحدی که ندارن. این همون میشه که یه زبدن رابیا، یه بالاخره کف بلندی در میاد از توش. اما باز دست من اینو بردارم، من به خدا گفتم خدا ثواب هرچی خانم چادریه در تابستون ما بده، لباس ما بس. زبد رابیا بده دیگه، بله؟ آره یه سلاوات زبد رابیا بده دیگه. یه کف برآمده است. وقتی یه تخلیص میشه، هلیه میخواد در بیاد، هلیه در میاد، یه کف بلندم وای میزونه سرش. اون موقع این کفه دیگه. حالا خیلی ممکنه چشم نواز باشه، میگه قرآن ولو اعجبکم ولو اعجبتکم، ممکنه چشم نواز باشه، ولی چیز به درد بخوری که نیست که. اون هلیه زیوره چیز به درد بخوری که تو این سانتریفیوژ ها و تو این ذوب ها و فلان در میاد، اونش یه کفه. که راجع به این تمهیز و تمهیز و اینا من مفصل توضیح دارم، این قاعده ایه که باید باشه تا جامعه ایمانی و امام مسلمین بتونه اصلا حرکت بکنه. اگر خانواده ایمانی، جامعه ایمانی، نفر ایمانی اینا رو نداشته باشه، امام پیغمبر هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی اون چرخنده وسط اگه نباشه بقیش هرز میچرخه. اینا برای رسیدن به اون خانواده های پاک و ایمانی که جزو عناصر مهم اینی که گره بخوره به اون فی بیوت نزن الله. حالا عرض خواهیم که یا ایها الذین آمنوا، حالا ببینید شروع میشه از اینجا به بیانهای مختلف شروع میشه، مسئله نظر، حجاب، عفاف، ازکا. یادتون هست که گفتیم که آیات سوره نور، آیات سوره مرکه نسا، آیات احزاب، اینا فضا روح حاکم رو زکا بودن و ازکا بودن و پاک بودن میگیره. خب یعنی میخواد بگه پاک نیست این حالت، این حالت پاک نیست. حالا شما خود ببین، این حالت پاکه یا پاک نیست. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، وارد غیر خونه های خودتون بعدم میگه به جهت مالی بزن بخور برو، برو جلو، ولی نسبت به مسائل جنسی نه، حریم خانواده نه، وارد حریم خانواده نشو حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. اینا ببینید، حالا بر میگردیم یه دور بحثای چیزش هم میکنیم. ببینید کلن با هر خانواده انس لازمه تا شما وارد اون خانواده بشید، وارد مکالمه بشید، وارد و و و همه اینا انس میخواد. اینی که یهو یه مرد غریبه شروع میکنه وارد یه خانواده، توی یه حریمی وارد میشه شروع میکنه حرف زدن با اینها، با اون خانواده وارد، خیلی راحت وارد میشه. نه تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، میخواید وارد بشید، بعدا توضیح میخوام روح حاکمش رو ببینید. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، این براتون بهتره. فلم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها، اگه کسی ندیدید اونجا بازم وارد نشید. مسئله خیلی مهمه. یوهی در وا میکنی میبینی خوب نیست، پرده رو میزنی کنار میبینی حتی یؤذن لکم، اجازه بدن. و این قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم، اگه گفتم برگرد برگرد این پاکتره. تو چجوری بود تو سوره مارکه احزا، اگه اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، میخوای یه چیزی هم بگیری بدی اینا بگو میذارم پشت در، شما بیان پشت در برداری. میخوای این کارم بکنی، الان دیگه جز امولبازی داره محسوب میشه، ولی هنوز خیلی از خانواده ها این چطور رعایت میکنن. والله به ما تعملون علیم لیس علیکم جناحون ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فی ما تعلقون، بیه خونه خرابه معلومه ایش کم نی، حالا یه متاعی اونجا هست، گناه نیست برید بردارید. ببینید فضا رو، این خود این نوع ادبیات مهمه. مثلا این بحث نوع ادبیات مهم، مثلا تو طلاق دیدید از واژه تربص استفاده، یعنی چی؟ هی میگه تربسو یا تربس اربعت اشهر ثلاثه قرون و این چیزا. خاطر چی؟ خاطر یه نفر که طلاق میگیره حتما باید بره ازدواج کنه، همچین منتظر زمان تموم شه بره ازدواج بکنه. باید اینجوری باشه قاعدتا. تربس مثل این که میرید زمان چی میگید، وقت میگید تو بانک ها یه دونه چیز میزنید به توی فیش میده وای میسید منتظرید که اعلام کنن، میگن تربس. تربص البته اشهر به معنای این نیست که تا فلان قد که اصلا بی خیال هیچی، حالا بعدش بشی نه دیگه، بعدش اعلام میکنه دیگه داره ازدواج کن. حالا میگه که کو شوهر، اون یه بحث دیگه است. حالا اینا بحثش خواهیم گفت انشالله که خب شما همه قیمه ها رو ریختید تو، مثلا همه چیز به هم ریخته الان. بار عدم ازدواج میخوایم ببریم موسیقی بذاریم. من بارها گفتم تو اون برنامه هم گفته بودم بخش نشد که آقا شما بالاخره بار خاور رو نمیتونی بزنید رو پراید. اینو نذاشتن برای این کار که شما بخواد خلأ ازدواج رو هی شما صیغه پر کنن، اصلا اینو نذاشتن برای این داستان. خود مدلش تو قرآن معلومه که این مدلیه که قراره رگلاژ بکنه. یه چیزی موندیم وسط، شما دیدید بار میزنید مثلا یه چند چهار تا خاور میره، یه چند تا چیدن میمونه، یه دونه این پرایدایی که دقیقاً وانت کردن فکر میکنن چون وانت شدن بارم میبرن. خب این که خیلی من همین نمیدونم یاد مسئولین رو میگفتم فکر میکنن چون چیزن وانت کردن اینا رو بارم میبرن. واقعا یه پرایدایی هم که وانت شدن بیشتر عمدهشون اینجوریه. با اینا دیگه زندگی کردیم. این تش یه دونه چیزم میمونه، این پرایدای وانت شدن میدن بزنه ببره. خب اینجوریه. و یعنی این نیست که شما بخواید وسایلی خونه رو با این پرایدا منتقل کنید، وسایل شرکت با این. بعد شما وقتی تنظیم اینا به هم میخوره هم میبینی که داریم بار عدم ازدواج میرزیم روی سیغه، چون اصلا قرار نبوده اینقدر بار بکشه. هر چیزی یه حسابی داره. با آدم بگن ایشون بار یه شرکت رو داره یا بار یه کشتی رو میخواد با پراید حمل کنه، هزار بار میره میاد مثلا، یا آقا دیوانه مثلا. این ادبیاتش مهمه. حالا سر ادبیاتش هم بحث داریم. حالا نگید کوشور اون چیزاش هم دختراش هم موندن، حالا این زن مطلقه رو داره میگه فلان. اینها همین چیزاییه که عادات و آدابیه که خودمون درست کردیم. ما سال 70 میرفتیم بشایر، تلویزیون نیومده بودن اونجا، خدا رحمت کنه حاج عبدالله والی رو. اونجا با اون فرهنگ خودشون اصلا فرض بفهمید این که یک نفر شوهرش میمرد خیلی طبیعی بود یه نفر میرفت اینو میگرف، یه مرد زندار میرفت اینو میگرف، اصلا هیچ مشکلی هم نبود. تلویزیون پاش اونجا باز شد، شد مشکل. الان بشاید مشکل ایجاد شد توش بده همین دلیل، به دلیل ورود تلویزیون که اینقدر فرهنگ اینجوری تهرانی رو هی توش دمیدن که نه این باید چیز بشه، این باید وفادار. نمیدونم دیدید دی الان یکی از تبلیغات انتخاباتی بود که مثلا 30 سال مثلا من چند سال 30 سال بدون همسر، اوه باریک الله بابا تو دیگه کی هستی مثلا، چه ارزشی این مثلا، چه ارزشی این؟ اگر ضد ارزش نباشه قطعا ارزش نیست. این میشه همون فرهنگ فیامه والله یعنی ما تبدونم و ما تکتمون. خدا میدونه چی رو ابداع میکنه چی رو کتمان میکنه، معلومه چی کار داریم. خدا اینو میدونه که شما داری برای چی نگاه میکنی، برای چی اذن میگیری، برای چی اذن نمیگیری. خدا اینا رو میدونه، اینو بفهم. بعد این ور اول به مردا، چون چش چرونی از طرف مرداست، اون طرف حجابش از طرف زناست، ولی با اینکه حجاب دارن مردا، اونا بهتون عرض خواهم کرد، مردا حجاب دارن، اون روح حاکم حجاب بعدم بهتون نشون میدم که خدا مثلا ریزباف بپوشه تو روایتمون اینا رو داریم که کلا بدن نما نباشه، هیکل نشون بده نباشه، بدنایی که هیکل رو نشون میده مثلا این تو. حتی ما چون که تو بحث خانواده جمعیت کار میکنیم اینا، این مهمترین قسمت برای بدن مرد برای زن بازوان ستبره و سرشونهای ستبر، و این جذابترین و حساسترین نقطه بدن مرده برای زن. و برای همین خیلی وقتا رو این تیکه ها دقت کردن که کسی مثلا این تیکه ها را یه جوری نبوشه که مثلا این تیکه هاش دیده بشه، چون که این حوزه ته جذابیته. اینی که میدین امثال شهید هادی ابراهیم هادی اینا وقتی یه چیزی میدونم میرفتن این لباس های شعله بل میپوشیدن اینا، این دلیل اینجوری داشت که حالا بهتون نشون میدم قوقا نباید کرد تو این چیزا، قوقا نباید کرد، نباید گرد و خاک کرد تو دل آدم ها، قوقا نباید بپا کرد. حالا ببینید وقتی که بحث مردم میشه قل للمؤمنین اول یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم نیگر دارن، چششون نیگر دارن، چشی که هرز میره فرجش هم رفته رفته هرز میره، از چشم شروع میشه. آقا جلو چشو بگیر. یغضو یعنی چشاتو فروهشته کن. ببینید این بحث اصلا فقهی نیست دا. چون که شما یا فقهی میگه یا میبینی یا نمیبینی یا نمیتونی ببینی. نه، کلن چشم فروهشته یعنی چشم بریده بریده، چشم این مدلی، چشمایی که خلاصه بریده بریده نگاه میکنن، حتی اون صحنه‌هایی که میتوانن نگاه بکنن به جهت فقهی. شما هیچ فقیهی نمیتونه بزنه بگه ریچ زدن تو چشم نامحرم اشکال فقهی داره. من اینکه همراه با ریبه باشه و چه و اینا، شما حتی آقا با اون سنشون دیدین چجوری نگاه میکنن؟ این چه در خانم میان صحبت میکنن، آقا همین یغضو نگاه میکنن، نگاه میکنن به سرشون دونی. آقا این که خب پیرمرد دیگه ازش گذشته اصلا این چیزا، ولی به عنوان درس برای چی اینا رو نگید ام البازیه، خواهش میکنم، اینو بحث قرآنیه. یغضو من ابصارهم یعنی چشمان فروهشته داره صدبه. برای همین حفظ فرج میتونه بکنه. خب ذالک باز دوره، ذالک ازکا لهم، این ازکاه، این پاکتره، این مدلی پاکه، پاکترش این مدلی. ان الله خبیرون به ما یسنمون. ببین من میدونم تو داری چیکار میکنی، نه حواست باشه. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. بعد این یحفظن فروجهن، اونم بحث دیدن. تا اینجا یهویی بحث حجاب مفصل، ابداع زینت مفصل. چرا؟ چون که مشخصه آقا در این آیات زوین الناس حب و شهوات من النساء توش یه عالم روایته که آقا این مهمترین پیچیده ترین امریه که شما نگاه بکنید و خلق الانسان و ضعیفا رو خدا تو همین مورد گفته. من نشون دادم آیاتشو، خدا انسان را ضعیف خلق کرده است تو مسئله جنسی گفته. در این مطلب ضعیفیه برای بشر، بشر در این زمینه ضعیف است. خود خدا مسئولیت قبول کرده، مسئولیت این بمبگذاری رو قبول کرده، میدونه چی درست کرده بشر رو، که توش میخواد چه کارهایی بکنه و نسل رو چجوری توسعه بده و فلان. اینه یه بساطی داره برای خودش، یه فلسفه‌ای داره. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، ابداع زینت نکند مگر الا مظهر. حالا بعدن اگه شد یه رگه ای از بحث فقهیش هم خدمتون میگم که حالا بین مثلا چه میدونم لاک اشکال داره یا نداره، سرمه اشکال داره یا نداره، دستبند اشکال داره یا نداره، علنگو اشکال داره یا نداره، اینا رو بعدن یعنی حالا لاک برای خودمون اشکال داره، نمیدونم بعضی هم که من تعجب میکنم جوری ناخون میکارن، نا غسلشون قطعا اشکال داره، غسل اینا قطعا اشکال داره. خب این از اون چیزایی که نمیشه گذشت، دقیقا روی ناخون رو پوشونده دیگه. اون موقع حنا میذاشتن، میگن خلاص آدم باش، حنا در حقیقت حنا اشکال نداره، حنا درست سرخ میکنه ولی حنا رنگ میگذارد، نه چیز یه لایه‌ای رو ناخون رو نمیگیره. اون که قطعا اشکال داره. حالا من تعجب میکنم بعضی وقتا خانم چادری و فلان این کارو میکنن. حالا یه رگ و ریشه این بحث فقهیش هم بعدم میام. الا ما ظهر منها، این ما ظهر معلومه ابداع زینت، یه جاهای اشکال نداره، یه جاهای منطقی، تو منطقی لاقل مثلا سرمه و نمه کف دستشون و چیز این خلاصا این چیزا پشت دستشون و این بهش میگن چیه، این نقاشی ها میکنن، تتوهای مثلا چیز میکنن برای ازدواج میکردن، برای چی میکنن، اینا عربا میکنن نظم میکار. آقا این منباب الا ما ظهر منها، اینا اشکال نداره، این تیکشو آدم باش، یه نگاهت ریبه است یه مشکل خودت. ولی یضربن به خمورهن علا جیوبهن، شیطونی نکن. خمر یه چیزی بوده که دقیقا حجاب سر بوده و بوده، اصلا بوده، فرض فرضش اینه که بوده، اینکه منتها مثلا مثل روسریای یا مثلا شالایی که چجوریه میشه انداخت پشت گوش خب و گله گردن رو پیدا بکنه، پیدا بشه، این گفتن اینو چیز بکن بنداز روی این گردنت که گردنت پیدا نشه. از اینایی که میگن ما حجاب نداره میگن مازا فازوک، اصلا چی کجایی جلباب داریم، خمر داریم، چی داریم؟ تازه گفتن این خمر که حجاب بوده که رو سر بوده تیپ مقنعه، البته مثل مقنعه، مقنعه الان یه مفهومیه که جلو رو بسته کلن، نه تقریبا مثل شالتور مثلا بوده، هنوزشم توی مناطق جنوب کشور یه چیزی این خانوم ها هست میبندن به سرشون، اسمشم میدونستم یادم رفته، میبندن به سرشون اینجا مثل عمامه میبندن به سرشون، به بعد اینو اگه رها بکنن گردنشون پیداست، اگه چی بکنن میندازن اینجوری در حقیقت گردنشون میگوشونن. این ولی یضربن به خموره نه علا جویبن نه ولا یبدین زینتهن نه، ابدا زینت نکنن الا لبعوله شوهراشون آباهن نه باباهاشون، که اینا دیگه جزئیاتش معلوم فرق میکنه، ابدا زینت برای بابا فرق داره با برای همسر دیگه، حدود صغورش دیگه جاهای دیگه است معلوم هم هست، ولی کلیتش ابدا زینت نکنن الا لبعوله نه آباهن نه او آبا بعولتهن پدرشوه او ابناهن فرزندان او ابنا بعولتهن بچه شوهرها او اخوانهن برادران او بنی اخوانهن فرزندان برادر او بنی اخواتهن. ببینید قرآن اینقدر دیتیل نمیگه آهی جا، ولی اینجا که میشه معلوم انگاه خیلی حساس برای آقا غیر این نه اون اون نه اون آره اون، یعنی که اینجور مدلی ما خیلی تو قرآن نداریم، اینقدر با جزئیات اینکه برادر این برادر بکنم این آیه نبود بجاش توی روایتی بود که ما همین رو میفهمیدیم دیگه. خب ولی اینجوری با این حساسیت او بنی اخواتهن نه یا فرزندان خواهرشون او نسائهن نه یا زناشون، زناشون یعنی چی؟ زنای همکیش خودش، برای اونا اشکال نداره، برای بقیه زنها اشکال داره. آره برای بقیه زنها اشکال، چون اون میره تعریف میکنه احتمالا، اون زنها که حساب کتاب حالشون نیست که، اونا میره تعریف میکنه که آره تو مهمونی فلان جوری مثلا فلانه چجوری پوشیده بود، اون که از این حسابا نداره که، یا میبینید که مرده شروع کنه میخواد خب چجوری پوشیده بودن، اون چجوری پوشیده بود، اون فلان چجوری، به تو چه نبوده که چجوری بوجوده بود. اینی که نسائه نه، زن مؤمن زنی است که تعریف نمی کند این چیزا را، که تو مجالس خصوصیشون کی چجوری بوشیده بود، به تو چه ربطی داره. غیر این که بسیاری از بنده مشاور، بسیاری از این هیجاناتی که درست میکنن همین خانمان ندانسته درست میکنن، شما نمیدونن مرد چجوریه، وقتی شما تعریف میکنی اینو این دلش میخواد اینجوریه. نسائهن او ما ملکت ایمانهن نه، از آن شد. حالا باشه انشالله من تا آیه 34 رو میخونم و توضیح میدم یه توضیح اجمالی، بعد شروع میکنم اون منطق داستان یه دور بهتون میگم. این خانواده میتونه بشه یک خانواده متراکم دینداری که ارتباط داره با ولی جامعه، میتونه کار جامعه رو ببره جلو، میتونه حلقه یک ولی باشه. این آدم ها میتونن اینجوری باشه. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله.